بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حدود 600 فرد مسلح به یک مرکز مدیریتی قبیله ای در پاکستان حمله کردند. گروگانگیران بیش از 30 کودک در مانیل توافق کردند آنها را به زودی آزاد کنند. در عراق مردان مسلح دست کم 45 نفر را در تلعفر کشتند. ساعت 14. سلام شنوندگان عزیز، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش های این ساعت. گزارش ها از مناطق قبیله نشین پاکستان حاکی است که افراد مسلح با موشک پلیس را در یک مرکز مدیریتی قبیله ای در نزدیکی مرز افغانستان هدف گرفته و مدیر مدرسه ای را ربودند. پلیس میگوید دست کم یک مامور امنیتی پاکستان در این درگیری که در شهرک تنگ رخ داد کشته شد. روز دوشنبه 6 فروردین پلیس دو نفر را که مظنون به ترغیب دانش آموزان به عضویت در یک شبکه ی حمله های انتحاری بودند در مرکز مدیریت قبیله‌ای یاد شده کشتند. به گفته پلیس حدود 600 فرد مسلح در این حمله شبانه به شهرک تنگ شرکت داشتند. پلیس فیلیپین میگوید مردان مسلحی که بیش از 30 کودک را در اتوبوسی در مانیل به گروگان گرفتند توافق کردند که تا چند ساعت دیگر آنها را آزاد کنند. در عوض پلیس موافقت کرده که رسانه ها آزادی کودکان و تسلیم گروگانگیری ها را پوشش خبری بدهد. مسئول اصلی گروگانگیری مدیر کودکستان کودکان به گروگان گرفته شده است که میگوید مدیر کودکستان کودکان به گروگان گرفته شده میگوید که خواهان بهبود وضع آموزش و مسکن برای این کودکان است و به فساد اعتراض دارد. در این رویداد حداقل 31 کودک که برخی از آنها تنها 4 سال دارند و 2 آموزگار به گروگان گرفته شدند. بنابر گزارش های رسیده از شهر تلعفر در شمال عراق، چند ساعت پس از آنکه حدود 55 نفر در پی انفجار یک کامیون بمبگذاری شده در منطقه شیعه نشین از این شهر کشته شدند، مردان مسلح دست کم 45 نفر دیگر را در منطقه سنی نشین از این شهر کشتند. مسئولان بیمارستان و مقام‌های امنیتی تلعفر می‌گویند اجساد 45 تن را در منطقه پس از خاموش شدن صدای شلیک ممتد گلوله طی شب گذشته یافتند. مسئولان می‌افزایند در پی این رویدادها مقررات منع رفت و آمد در این شهر برقرار شده است. پیکر زویاد گمسی خوردیا، اولین رئیس جمهور گرجستان که در انتخاباتی آزاد برگزیده شده بود، به تفلیس پایتخت این کشور بازگردانده شد. شماری از هواداران او در تفلیس با در داشتن شمع‌های روشن و تصویرهایی از این مقام سابق که در اوائل دهه 1990 ریاست جمهوری گرجستان را بر عهده داشت، به تشییع کنندگانی که تابوت او را از چچن به گرجستان بازگردانده بودند پیوستند. مراسم تدفین مجدد گمسی خوردیا روز شنبه برگزار خواهد شد، اما هنوز معلوم نیست پیکر وی در کجای پایتخت به خاک سپرده می شود. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان روز سه شنبه نسبت به سرگردانی ساکنان استان هلمند طی درگیری ها در این استان اظهار نگرانی کرد. بر اساس اطلاعیه سازمان ملل، 25,000 غیر نظامی افغان در استان هلمند از کمک‌های آژانس که شامل پتو و چادر است استفاده می‌کنند. با آغاز بهار، درگیری میان نیروهای طالبان با نیروهای ناتو و سربازان افغان در استان هلمند افزایش یافته است. با گزارش این بخش خبری را ادامه می‌دهیم. وزارت دفاع بریتانیا روز چهارشنبه شایعه اعزام نیروهایی را برای نجات 15 نظامی بازداشت شده آن کشور در ایران تکذیب کرد. جزئیات بیشتر را از بکتاش خمسه‌پور می شنوید.
وزارت دفاع انگلستان امروز شایعه اعزام نیروهایی برای نجات 15 نظامی بازداشت شده آن کشور در ایران را تکذیب کرد. ارتش آمریکا نیز شایعه حمله موشکی ایران به یک کشتی آن کشور در خلیج فارس را تکذیب کرد. این شایعات ابتدا بهای نفت را افزایش داد و بهای نفت خام آمریکا را با 5 دلار افزایش به بیش از 68 دلار در هر بشکه رساند که بالاترین نرخ آن طی 6 ماه گذشته بود. اما با تکذیب شایعات یاد شده بهای نفت کاهش یافت و روز چهارشنبه امروز به نزدیک 64 دلار در هر بشکه رسید. یک سخنگوی وزارت دفاع انگلستان در لندن گفت که شایعه فرستادن نیرو برای نجات پرسنل نظامی انگلستان در ایران به هیچ وجه حقیقت ندارد. چارلی براون از فرماندهان ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا نیز گفت تمامی کشتی‌ها در خلیج بازبینی شدند و شایعات درباره اقدام ایران در شلیک یک موشک به یک کشتی آمریکا حقیقت ندارند. مانور نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس که از روز گذشته آغاز شد، بزرگترین قدرت نمایی آمریکا در منطقه از هنگام اشغال عراق در سال 2003 میلادی شمرده می شود. به گفته فرماندهان نظامی آمریکا، مانور نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس به منظور فرستادن هشداری به ایران انجام گرفته است. کاپیتان دن کلوید، فرمانده کشتی یو اس اس دوایت دی آیزنهاور، گفت که تمرین‌های نظامی مکرر دریایی و هوایی ایران در خلیج دلیلی برای نگرانی هستند، اما اینکه استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه از حیث زمانی برای فشار بر ایران تنظیم نشده است و بدین معنا نیست که یک رویارویی نظامی در پیش است. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، ژانویه گذشته گفته بود ناو هواپیمابر استنیز و کشتی‌های زیرگروهش به عنوان هشداری به ایران به خلیج فارس اعزام می‌شوند. و اما در ارتباط با مسئله بازداشت نظامیان انگلیسی، تونی بلر، نخست وزیر انگلستان، به تهران هشدار داده است در صورت عدم آزادی فوریان‌ها این مسئله وارد مرحله متفاوتی خواهد شد. انگلستان، آمریکا و عراق میگویند نیروهای ایرانی نظامیان انگلیسی را در آبهای عراق بازداشت کردند، اما تهران میگوید آنها در آبهای ایران بازداشت شدند. شایعات درباره عملیات انگلستان برای نجات 15 نظامی بازداشت شده انگلیسی در ایران و حمله موشکی ایران به یک کشتی آمریکا در خلیج فارس در حالی بروز یافته و تکذیب شدند که به نظر میرسد تنش‌ها میان لندن و تهران از یک سو و میان واشنگتن و تهران از سوی دیگر بالا گرفته است.
در این حال ترکیه از ایران خواسته است هر چه سریعتر ملوانان بازداشت شده بریتانیایی را آزاد کند. مارگارت بکت، وزیر خارجه بریتانیا، در پی بی‌پاسخ ماندن خواست ترکیه برای آزادی ملوانان بازداشت شده، پیش از پایان دیدار سه روزه خود از ترکیه به لندن بازگشت. به گفته خانم بکت، کشورش مایل به بزرگ کردن مسئله ملوانان بازداشت شده نیست، اما در صورت ادامه بازداشت این افراد احتمال بالا گرفتن بحران وجود دارد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
مارگارت بکت که عصر دوشنبه گذشته وارد آنکارا شد، قرار بود بعد از ظهر امروز چهارشنبه پس از دیدار با علی بابا جان، رئیس مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، این کشور را ترک کند. اما عصر سه‌شنبه دیروز پس از تماس تلفنی با تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، برنامه دیدار از استانبول را تغییر داد و به لندن بازگشت. خانم بکت با عبدالله گل، همتای ترک خود، و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه بریتانیا در مصاحبه اختصاصی با مدحت برکت، خبرنگار خبرگزاری CNN ترک، تأکید کرد کشورش میکوشد مسئله ملوانان بازداشت شده هرچه سریعتر از طریق مسالمت آمیز و به طوری که به نفع هر دو طرف باشد حل گردد و هر اندازه این مسئله ادامه پیدا کند نگرانی بیشتری را ایجاد نموده و به حل آن کمک نخواهد کرد. مارگارت بکت بار دیگر گفت از اینکه ملوانان بریتانیایی در آبهای عراق و در حین انجام وظیفه دستگیر شده اند اطمینان دارد و اگر اشکالی در این زمینه وجود داشته باشد برای گفتگو درباره آن آماده ایم، اما اینکه ایران میگوید این افراد به دلیل جاسوسی دستگیر شده اند برای بریتانیا غیر قابل قبول است. وزیر خارجه بریتانیا دولت ترکیه را دولتی موفق توصیف کرد و خواستار میانجیگری آنکارا برای حل بحران ایجاد شده میان تهران لندن شد. در پی آن عبدالله گل، وزیر خارجه ترکیه، با منوچهر متکی، همتای ایرانی خود، تماس تلفنی برقرار کرد و اهمیت آزادی فوری ملوانان بریتانیایی را مورد تأکید قرار داد. به گزارش آژانس خبر ترک، آقای گل به وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته است می‌خواهیم ملوانان بازداشت شده را هر چه سریع‌تر آزاد کنید، زیرا حل این مسئله برای برقراری صلح در منطقه بسیار مهم است. منوچهر متکی در پاسخ آزادی ملوانان بریتانیایی را به پس از پایان بازجویی‌ها موکول کرده است. روزنامه‌های امروز ترکیه درخواست خانم بکت برای میانجیگری ترکیه و حل مسالمت آمیز بحران ملوانان بازداشتی را در صفحات نخست خود منتشر کردند. به نوشته روزنامه‌های ترکیه، خانم بکت پس از آنکه عبدالله گل از تماس تلفنی با منوچهر متکی نتیجه‌ای حاصل نکرد، پیش از پایان سفرش به لندن بازگشت. در این میان تلاش‌های ترکیه برای آزادی ملوانان بریتانیایی ادامه می‌یابد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
وزارت خارجه روسیه روز گذشته با انتشار گزارشی 70 صفحه‌ای به بررسی و تحلیل سیاست خارجی روسیه و دورنمای آن پرداخت. به گفته مشاور رئیس جمهور روسیه، این گزارش به دستور ولادیمیر پوتین تهیه شده است و در آن چارچوب روابط سیاسی روسیه با دیگر کشورهای جهان از جمله ایران و آمریکا ترسیم شده است. این گزارش مورد تایید ولادیمیر پوتین قرار گرفته است. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه ضمن انتقاد شدید از اتکای بیش از حد ایالات متحده آمریکا به زور درباره متوسل شدن به اقدام نظامی علیه ایران به واشنگتن هشدار داد. سند 70 صفحه‌ای وزارت خارجه روسیه که منعکس کننده سخنان ماه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور در آلمان است، با وجود موافقت اخیر مسکو با تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال فشار بر تهران، بار دیگر بر عزم روسیه برای چالش با آمریکا در مواقع لزوم تاکید کرد. این بیانیه ضمن انتقاد شدید از آنچه از آن به عنوان استراتژی خزنده آمریکایی برای کشاندن جامعه جهانی به بحران تمام عیار در ایران یاد کرد، گفت که تهران به حفظ ثبات در افغانستان و آسیای میانه کمک می‌کند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که تلاش‌ها برای نامیدن تهران به عنوان بخشی از محور شرارت و اظهاراتی از این دست اوضاع را بحرانی‌تر و متشنج‌تر می‌کند. این بیانیه افزود روابط نظامی فنی با ایران باید ضمن در نظر گرفتن تحولات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در انطباق کامل با تعهدات بین‌المللی روسیه باشد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز گذشته گفت که مجموعه اخیر تحریم‌ها فراخوانی برای اثرگیری مذاکرات است و نه وسیله‌ای برای تنبیه. وزارت خارجه روسیه در گزارش خود تاکید کرد که صادرات تسلیحات به عنوان بخش مهمی از سیاست خارجی روسیه خواهد بود. در این گزارش همچنین روابط روسیه با گرجستان، اوکراین، ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا مورد بررسی قرار گرفته است. مانی کسروی، مسکو.
شنونده ی رادیو فردا هستید و در این بخش خبری آخرین رویدادهای ورزشی را از حبیب روشنزاده می‌شنوید.
دنیای ورزش. عصر امروز تیم ملی فوتبال امید ایران در سومین گام برای راهیابی به بازی‌های المپیک 2008 پکن در تهران به مصاف تیم ملی فوتبال امید اردن می‌رود. ایران در شرایطی با اردن روبرو می‌شود که در دو گام قبلی ابتدا با استرالیا مساوی کرده و بعد از عربستان شکست خورده است. عربستان با 6 امتیاز در صدر جدول این گروه قرار دارد و استرالیا با 2 امتیاز دوم است. ایران و اردن در شرایط مساوی هر دو یک امتیازی هستند. کسب پیروزی برای هر دو تیم ایران و اردن در مسابقه امروز اهمیت حیاتی دارد، زیرا برنده با امیدواری بیشتری در بازی‌های آینده حضور خواهد یافت و بازنده از بخت کمتری برای راهیابی به مرحله بعدی مسابقات برخوردار خواهد بود. از بعد از انقلاب 1357 فوتبال ایران هرگز بخت حضور در بازی‌های المپیک را نیافته است. فدراسیون فوتبال ایران تماشای بازی امروز ایران و اردن را که در ورزشگاه آزادی برگزار می شود رایگان اعلام کرده تا تماشاگران بیشتری به ورزشگاه بروند. در بازی قبلی که در تهران میان ایران و استرالیا برگزار شد فقط 2000 نفر در ورزشگاه 100000 نفری تهران حضور یافته بودند. در حالی که برای مسابقه امروز ایران و اردن بلیت فروشی نخواهد شد و تماشای آن مجانی اعلام شده است، فدراسیون فوتبال مراکز فروش بلیت مسابقه تیم‌های استقلال و پرسپولیس را که روز جمعه برگزار خواهد شد اعلام کرده است. در تهران در 6 ورزشگاه شیرودی، هویزه، کشوری، هیدرنیا، تختی و آزادی از امروز بلیت‌های این مسابقه به معرض فروش گذاشته می‌شود. در صورتی که بلیتی باقی بماند، روز جمعه در کرج و اسلام شهر نیز بلیت فروشی خواهد شد. ولی روز جمعه در ورزشگاه آزادی بلیت فروشی نمی شود. دیدار پرسپولیس و استقلال از بازی‌های هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران است. در حال حاضر در جدول این مسابقات استقلال با 45 امتیاز دوم است و پرسپولیس با 33 امتیاز در مکان چهارم قرار دارد. در مسابقات شنای قهرمانی جهان که در ملبورن استرالیا با شرکت 173 کشور جریان دارد، تاکنون روسیه با مجموع 19 مدال بالاتر از سایر کشورها قرار گرفته. چین و ایالات متحده آمریکا به ترتیب دوم و سومند. روز گذشته محمد علیرضایی شرکت کننده ایرانی در 50 متر قورباغه در میان 136 شناگر در رده 41 قرار گرفت. به جز وی 3 شناگر دیگر نیز از ایران در مسابقات شنای قهرمانی جهان شرکت کردند. و سرانجام در اروپا امشب 20 مسابقه فوتبال از بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های این قاره در شهرهای مختلف برگزار می‌شود. در تعدادی از این مسابقات تیم‌های تقریباً همسنگ و همتراز در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. مانند دیدار ترکیه و نروژ، ایتالیا با اسکاتلند و صربستان با پرتغال. اما برخی از بازی‌ها نیز یک طرفه است. به این معنی که یک تیم قوی با یک تیم ضعیف پیکار دارد. از جمله دیدار انگلیس با آندورا، لیختنشتاین با لتونی، رومانی با لوکزامبورگ و ویلز با سان مارینو.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید. به پایان این بخش خبری رسیده ایم. خلاصه مهمترین